اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. امروز پنجشنبه 9 اوت سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. نمایندگان امریکا و گروه طالبان مذاکراتشان را در قطر موقتاً متوقف کردند. ملا خیرالله خیرخواه یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفت که مذاکرات صلح قطر برای مدت 2 روز متوقف شده و نمایندگان امریکا و طالبان روز شنبه دوباره با هم ملاقات خواهند کرد. ملا خیرخواه افزود که این مذاکرات به خاطر موقتاً متوقف شده تا نمایندگان امریکا و طالبان با مقام‌های ارشدشان مشوره کنند. این عضو ارشد طالبان همچنین دور پنجم مذاکرات بین امریکا و طالبان را خوب توصیف کرد و گفت این مذاکرات با مسیر درست در حرکت است. طالبان گفتند که روی خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان و عدم استفاده دهشت افغانان از خاک افغانستان به خاطر حمله به امریکا با نمایندگان امریکا مذاکره می کنند. اما زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان که رهبری هیئت امریکایی در مذاکرات با طالبان را بر عهده دارد، قبلا گفته بود که هر گونه طرح خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان بستگی به اعلام آتش بس توسط طالبان و آغاز مذاکرات مستقیم این گروه با دولت افغانستان دارد. سفیر پاکستان در امریکا از واکنش واشنگتن در برابر حملات هوایی هند بر خاک پاکستان انتقاد کرد. اسد مجیدخان روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که امریکا حملات هوایی هند بر خاک پاکستان را نکوهش نکرده است. سفیر پاکستان در امریکا افزود که این واکنش واشنگتن به مصابه حمایت از این حملات هوایی و موقف هند تلقی می شود. سفیر پاکستان افزود که عدم نکوهش حملات هوایی هند بر خاک پاکستان توسط امریکا منجر به جسارت بیشتر هند شده است. سفیر پاکستان در امریکا یک بار دیگر بر پیشنهاد عمران خان صدر اعظم کشورش تاکید کرد که خواستار تحقیقات در مورد حملات حمله انتحاری 14 فوریه بر نظامیان هند شده بود. سفیر پاکستان گفت که اسلام آباد خواستار مذاکره و گفتگو با دهلی جدید بوده، اما صدر اعظم پاکستان به قوای مسلح این کشور دستور داده که در برابر هر گونه تجاوز قاطعانه پاسخ دهند. بعد دنبال حملات هوایی هند بر اهداف در خاک پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به امریکا گفته که این حملات می تواند روند مصالحه در افغانستان را متاثر بسازد. از جانب دیگر هند خواستار رهایی یک پیلوت نظامی این کشور از سوی پاکستان شد. وزارت خارجه هند روز چهارشنبه گفت که این وزارت به سرپرست سفارت پاکستان در دهلی جدید گفته که هند خواستار رهایی فوری و مصون پیلوت نظامی خود از سوی پاکستان است. هند و پاکستان دیروز ادعا کردند که جت‌های جنگی یکدیگر را سقوط دادند. هند گفت یکی از جت‌های جنگی نو مک-21 این کشور هنگام نبرد با طیاره‌های پاکستانی در منطقه کشمیر سقوط کرد و پیلوت آن لادرک می‌باشد. اردوی پاکستان می‌گوید که یک پیلوت نظامی هند را پس از سقوط دادن طیاره وی اسیر گرفته است. این در حالی است که جت‌های جنگی هند برای نخستین بار پس از جنگ سال 1971 با پاکستان روز سه‌شنبه به اهداف در داخل عمق خاک پاکستان حمله کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران ایالات متحده آمریکا را یک کشور غیر قابل اعتماد و خشونت طلب خواند. خامنه‌ای روز چهارشنبه در ملاقات با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان گفت که آمریکا در هر نقطه دنیا در پی گسترش فتنه، فساد و جنگ و همچنین مخالف روابط ایران با ارمنستان می باشد. خامنه‌ای در این ملاقات همچنین از ارمنستان خواست تا روابطش را با ایران برخلاف خواست آمریکا گسترش بدهد. آمریکا در سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و تعزیرات اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد ایران را شدیداً ضربه زده است. واشنگتن ایران را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان در منطقه چون حزب الله و تجدید جنگ در سوریه و عراق متهم می‌کند. اتهامی که تهران آن را همواره رد کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین جشنواره گردشگری زمستانی به منظور رشد صنعت سیاحت و جلب توریسم در بامیان با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور آغاز شد. در این جشنواره برنامه‌های متنوعی چون سیر تفریحی ساحات باستانی، موسیقی محلی و نمایشگاه‌های عکس و صنایع دستی در بامیان برگزار می‌شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
نخستین جشنواره گردشگری زمستانی در بامیان با برنامه‌های مختلف فرهنگی، تفریحی و ورزشی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره محلی این ولایت آغاز شد. نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه عکس، سیر تفریحی از ساحات باستانی بامیان و برنامه‌های موسیقی از گوشه‌های این جشنواره است. مژگان مصطفی، معین مالی اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور گفت:
بدون شک یکی از سایت‌های اصلی گردشگری در کشور ما ولایت بامیان هست و فوق العاده میتونه در جلب توریست ها مؤثر باشه. یکی از راههایی که ما میتونیم جلب توجه مردم ها بر ولایت بامیان داشته باشیم بحث جشنواره ها هست. ما یک جشنواره تابستانه هم در نظر داریم برای تابستان هم. ما امیدوار هستم که در این راستا همکاری ها بیشتر شوه و بتونیم نهادهای خصوصی را دخیل بسازیم. در هیچ جای دنیا همه کارها را حکومت خودش انجام نمیده. اگر ما بتانیم بعض تورها را از خود کابل و دیگه ولایات هم هنگ بسازیم، همیشه بحث ما سر خارجی ها نباید باشه که صرف توریسم متمرکز بسازیم به توریست خارجی، باید ما به بخش داخلی هم توجه کنیم.
خانم مصطفی میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ تورهای گردشگری داخلی را به منظور رشد سیاحت در بامیان راه اندازی خواهد کرد. مقام ها میگویند که با یکی از شرکت های داخلی سیاحتی در این زمینه تفاهم شده است تورهای گردشگری 10 روزه را با هزینه اندک از ولایت قندهار، ننگرهار و کابل به بامیان راه اندازی نماید. در نخستین جشنواره گردشگری امسال که به منظور رشد صنعت سیاحت در بامیان تدویر شده است، نمایشگاه صنایع دستی، برنامه‌های موسیقی محلی و سیر تفریحی ساحات باستانی راه اندازی می‌شود. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که جشنواره‌های مختلف در 3 سال اخیر سبب رشد و تحول صنعت سیاحت شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان می‌گوید که جشنواره گردشگری زمستانی می‌تواند در کنار سایر جشنواره‌ها سیاحان را در فصل زمستان نیز به سوی بامیان جلب نماید. آقای زهیر افزود:
جذبه‌ها و جلوه‌های گردشگری در بامیان در ذات خود، یعنی خودش به خودی خود، نمیتوانه که گردشگر را، توریست را، سیاح را بکشانه، بلکه جذبه خاص خود را داره. شما در هر یک از کشورهای جنوب آسیا، در کشورهایی که تعداد زیاد از شهروندان این کشورها متعلق به آیین بودیزم است، بودایی هست، بامیان را میدانند، بامیان را میشناسند و بامیان را علاقمندش هست و دوستدار بامیان هست. ولی بدون برنامه‌ریزی نمیشه، بدون تمهیدات و بدون فراهم کردن یک سری تسهیلات شدنی نیست. مهمترین رکن به گردش درآمدن چرخه توریسم امنیت.
ولی بامیان میگوید که در صورت بهبود وضعیت امنیتی در سطح کشور، صنعت سیاحت در کشور به خصوص در بامیان رشد بی پیشینه خواهد داشت و میتواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم گردد. این در حال است که نخستین جشنواره گردشگری زمستانی امسال با برگزاری مسابقات سالانه اسکی همزمان واقع شده است. مقام ها میگویند که سر از روز پنجشنبه نخستین مسابقه اسکی چوبی، مسابقات سالانه اسکی دختران و روز جمعه پیشرو نیز مسابقات بزرگ سالانه اسکی با حضور 10 ها اسکیباز خارجی از کشورهای مختلف دنیا در بامیان راه اندازی می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون اتحادیه اروپا 23 کشور را به شمول افغانستان به دلیل اینکه نتوانستند با پولشویی مبارزه کنند و دارای سیستم بانکی غیر معیاری جهانی میباشند در لیست سیاه قرار داده است. اما خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان، گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا را ناشی از خلای معلوماتی آن کمیسیون و اشتباهات رسانه‌ای عنوان میکند و اظهار می‌دارد که پولشویی در سیستم بانک افغانستان به 0 تقرب کرده است. توجه شما را به این مصاحبه که با آواز آقای صدیق آغاز می‌شود جلب می‌دارم.
پولشویی یک پدیده نیست که در افغانستان ادامه داشته باشه. در اکثر کشورهای جهانی مشکل متاسفانه وجود داره تا حدود. مهم است که در افغانستان در سیستم مالی کشور، یعنی در سیستم بانکی کشور، مسئله پولشویی ما میتونیم بگیم که به حد تقریبا صفر رسیده. قوانینی که وضع شده، کنترل که از طرف بانک مرکزی از همین بانک ها صورت میگیره، نرم افزارهایی را که بانک ها نصب کردن تا تشخیص بدن کسی که پول انتقال میده که چی هست، منبعش از کجا هست، با کی میره، این بسیار امکان پولشویی را در سیستم بانکی کشور بسیار محدود و حتی میتونم بگویم که و صفر تقرب داده شد.
میبخشین گزارش های ما دست آوردیم که اتحادیه اروپا افغانستان در لست کشورهایی که پولشویی در اونجا جریان داره قرار داده و ایره تایید میکنیم گزارش اتحادیه اروپا را؟
که اول یک سوی تفاهم پیش بعضی دوستان شد که گویا افغانستان در لست سیاه طرف اتحادیه اروپا قرار گرفته. مطلقا مسئله لست سیاه مطلقی بحث نیست. پاکستان، سریلانکا و تعداد جزایر و مناطقی که تحت به اصطلاح تریتوری امریکاست اونا هم در این باعث های ریسک کانتریز قرار گرفتن. یعنی کشور مالی کشور ما در لست سیاه طرف اتحادیه اروپا قرار نگرفته. دو چیز از هم تفاوت داره.
تعبیر شما از های ریسک دی لست به خصوص در مورد پولشویی و سیستم بانکی افغانستان چیست؟ تا پولهایی که در بانک گذاشته شده به مصرف اعمال تروریستی نرسن؟
معنی های ریسک عالی است که بانک‌های اروپا اگر هر معاملاتی که از طرف افغانستان یا می 21 کشور دیگه هم صورت میگیره بیشتر دیو دیلیجنس میکنن، بسیار موضوع را زیادتر تحقیق میکنن تا پروسیجر صحیح باشه. بنابراین لست سیاه نیست، این اشتباه باید مرفوع شود. دوم، ما باید عرض بکنم که اتحادیه اروپا کاملا در خلای معلوماتی در ارتباط افغانستان قرار داشته، به خاطر اینکه اینا هیچ وقت اصلا با ما در تماس نشده که بگوید شما در ارتباط ضد پولشویی یا ضد تمویل تروریسم چی اقدامات قانونی صورت گرفته، در حالی که در افغانستان از طرف بانک مرکزی با ده ها مقرره و تصامیم دقیق و مؤثر اتخاذ شده به مخاطر است که از طرف سیستم بانکی ایتو یک چیزی وجود نداره. بناهن بانک مرکزی افغانستان ای تصمیم اتحادیه اروپا یا اروپین کمیشن یک تصمیم غیر عادلانه و عجولانه میدان و با اون موافق نیست.
و بانک مرکزی در قسمت مدارک منبع پولشویی چطور میتونه که معلومات به دست بیاره و آیا این معلومات خود میتونه که به دیگه منابع به دسترس از اونا قرار بده که از پولشویی جلوگیری شوه؟ چطور تانستن که در سیستم بانکی پولشویی رو به صفر برسانید؟
یک مقرراتی که وجود داره، قوانینی که وضع شده و بانک ها مکلف شدن که وقت انتقال پول، نه تنها انتقال پول، حتی افتتاح حسابات برای اشخاص یا برای تجار، برای مؤسسات، اینا باید دقیق به اصطلاح شناخت مشتری، اینا باید دقیق بفهمه که اینا کی هستن، در کدام بزنس هستن، دور حساب که اینا دارن منبعش چی است، همه از اینا باید جستجو کنن و بعد از او یا حسابشان را قبول میکنن و یا انتقال پول را برشان میکنن. ما دائم صاحب کشورهای دیگه از فنتراکایشان لست های برای ما میایه که از ما خواستار کمک هستن که اگر ما معلومات در مورد داریم که از ما شیر کنیم و کاملا چیزی که در دسترس ما باشه، ما به خاطر جلوگیری از پولشویی بدون هیچ نوع سهلنگاری اتو معلومات ها را با همه کشورهایی که با اونا موافقت نامه داریم با اونا شریک بسازیم.
کدام مرجع میتونه که به گزارش اتحادیه اروپا یا به تصمیم اتحادیه اروپا از سوی حکومت افغانستان پاسخ بده که با اسناد مسئله را ارائه بکنه که افغانستان در سیستم بانکیش پولشویی وجود نداره و یا به صفر رسیده؟
متد از این که شما یک کس را در های ریسک بگیرید یا در لو ریسک یا در اگلست بتین، او به نحوی است که باید حیاتای آن سایت برن در او کشور، باید برن ببینن همه چیز هست. این صرفا با اکثر راپورهای ژورنالیستیکی که در نوشته میشه در اخبار اینا قضاوت کردن، به این دلیل است که ما میگیم غیر عادلانه و یک جانبه و داخلای معلوماتی قرار داشت.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
نخستین پارکینگ هوشمند افغانستان برای وسایط نقلیه در ولایت هرات ایجاد شد. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند ایجاد چنین پارکینگ‌های استاندارد و معیاری می‌تواند از ازدحام ترافیکی در سطح شهر کاسته و سرقت موترها جلوگیری نماید. شرح بیشتر از خلیل نورزایی.
این نخستین پارکینگ هوشمند افغانستان است که در مرکز شهر هرات و با سرمایه ابتدایی 147 هزار دلار آمریکایی از جانب سکتور خصوصی ایجاد شده و گنجایش توقف 120 وسیله نقلیه را در یک زمان داراست. سید طاهر ظاهر مسئول این پارکینگ هوشمند میگوید زمانی که یک واسطه نقلیه وارد این توقفگاه می شود تمامی مشخصاتش ثبت کمره‌های امنیتی شده و در مسئولیت کامل نگهداری می شود.
از کارت حافظه این سیستم بهره منده که زمانی که موتر وارد پارکینگ میشه به طور اتومات توسط اپراتور تمام اطلاعات اونمو وسیله نقلیه به شمول نمبر پلیت، مدل، رنگ و یک فوتوی از او به داخل همی کارت حافظه ثبت میشه و هر زمانی که خواسته باشه خروج شه با همو کارت حافظه به درب خروج میرسه و زمانی که کارت حافظه به سیستم وصل میشه بلا فاصله تمام اطلاعات همو خودرو بر اون نمایشگر LCD نمایان میشه و توسط اپراتور تشخیص داده میشه که نمی وسیله نقلیه از این فرد هست.
ایجاد این پارکینگ هوشمند با استقبال شهروندان هرات همراه شده است. آنها میگویند در گذشته به دلیل افزایش جرایم و سرقت‌ها نمی‌توانستند با خیال آسوده وسایل نقلیه‌شان را برای مدتی طولانی در یک مکان پارک نمایند.
بسیار خوشحالم که همین پارکینگ امروز افتتاح میشه و دیگه وسیله‌ای که داریم ما میتونیم راحت بیایم به اینجاها پارک کنیم با بسیار خیال راحت و آسوده میتونیم بریم.
مسئولان اداره ترافیک ولایت هرات نیز میگویند ایجاد پارکینگ های هوشمند می تواند از رویدادهای جنایی و سرقت موترها در سطح شهر بکاهد و از سودجویی شماری از افراد که به گونه خودسر در سطح شهر هرات اقدام به ایجاد پارکینگ شخصی می کردند جلوگیری نماید. خانقا اچکزی، عامل تأسیسات مدیریت ترافیک هرات:
مالکین وسایل تقاضا مندم که وسایل خود به پارکینگ ها بیارن توقف بدن، همچه پارکینگ های که است و جلوگیری 100% داره، جلوگیری از جرایم، از هر گونه جرایم هم داره.
محمد داوود هاشمی معاون والی هرات نیز ایجاد این پارکینگ معیاری را مؤثر در کاهش ازدحام ترافیکی و برقراری نظم در سطح شهر هرات بیان می‌کند. آقای هاشمی میگوید تصمیم دارند تا به کمک اداره شاروالی از سایر افرادی که در سطح شهر هرات مسئولین پارکینگ‌های شخصی هستند بخواهند تا این توقفگاه‌ها را به همین گونه استانداردسازی نمایند.
امکانات دست داشته در سطح هرات نوعی مختلف از طریق ریاست محترم شاروالی هماهنگی لازم صورت بگیره با افرادی که متصدی دیگه پارکینگ‌ها هستند که هم بتونن به این شکل استانداردسازی شروع کنند و انشالله تا امروز شاید افتتاح پارکینگ استاندارد خواهیم.
قرار است تا در آینده نزدیک دو پارکینگ هوشمند دیگر از سوی سکتور خصوصی در نقاط مرکزی شهر هرات و در مقابل ادارات دولتی ایجاد شود تا از ازدحام ترافیکی بکاهد. ولایت هرات با داشتن بیش از 4 میلیون جمعیت و 300 هزار اراد وسایل نقلیه در سالهای اخیر به یکی از شهرهای مزدحم افغانستان مبدل گشته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سرطان عنق رحم که عامل آن یک ویروس انسانی به نام پاپیلوما است، یکی از کشنده ترین نوع بیماری سرطان در نزد خانم ها و ویژه در کشورهای عقب مانده و رو به انکشاف پنداشته می شود. مقامات در کشور آفریقایی مالاوی می گویند در حالی که بلندترین رقم واقعات سرطان عنق رحم را دارا می باشد، تنها دو دکتر متخصص بیماری های سرطان در آن کشور فعالیت دارند، کشوری که 17 میلیون نفوس دارد. مقامات صحی این کشور برای کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان عنق رحم کمپین وسیع تطبیق واکسین ضد ویروس پاپیلومای انسانی را راه اندازی کرده است. در این پروگرام دختران بین سن 9 تا 14 سال واکسین می شوند. گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف شنوید.
این برنامه بزرگ مافیاتی به تعقیب دو تلاش آزمایشی در دو ولسوالی مالاوی بین سالهای 2013 و 2015 میلادی انجام می شود. متحدین جهانی برای واکسین هزینه کمپاین این واکسین پاپیلومای انسانی را تمویل می کنند و انتظار می رود 1.5 میلیون دختر جوان در سرتاسر آن کشور واکسین شوند. استیف ماچیسو متخصص بخش مافیات در دفتر یونیسف در مالاوی است.
The disease that when you engaging risk sexual behavior and you contract a
virus. بیماری زمانی آغاز می شود که دختران از طریق مقاربت جنسی به این ویروس تماس می کنند که با آهستگی و گذشت زمان باعث ایجاد سرطان در عنق رحم می شود. به همین دلیل تلاش می کنیم قبل از آغاز فعالیت جنسی دختران جوان معافیت بدن آنان را در برابر ویروس پاپیلومای انسانی بلند ببریم که در آن صورت حتی در صورت تماس با پاپیلوما ویروس باعث ایجاد سرطان نمی شود.
سازمان جهانی صحت و برنامه دسترسی به صحت کلینتون نیز از جمله سازمان‌هایی است که در برنامه تطبیق واکسن پاپیلومای انسانی در کشور آفریقایی مالاوی سهیمند. متخصصین امور صحت می‌گویند که سرطان عنق رحم عامل بزرگترین رقم مرگ و میر در بین زنان در مالاوی است. دکتر لیو مسامبا یکی از دو دکتر متخصص بیماری‌های سرطان در این کشور است.
در سرتاسر کشور مالاوی ما هر سال حدود 3600 واقعه جدید سرطان عنق رحم را ثبت می‌کنیم که حدود 2000 نفر به خاطر این بیماری سالانه می‌میرند. این بلندترین رقم واقعات سرطان عنق رحم در سطح جهان است.
مسامبا تأکید می‌کند که تطبیق واکسن کاری نیست که بتوان به‌زودی نتیجه آن را لمس کرد. تأثیرات این اقدام مهم می تواند پس از 30 سال احساس شود.
انتظار داریم بین 10 تا 30 سال نتایج تطبیق واکسن را شاهد باشیم. هنوز افرادی وجود دارند که در گذشته به خاطر ابتلا به این ویروس به سرطان عنق رحم دچار شدند که انتظار می رود در سالهای آینده تشخیص شوند. می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تداوی این بیماری و سایر مداخله های طبی مثل تسکین درد ناشی از سرطان عنق رحم هنوز در دسترس قرار دارد.
تطبیق واکسن در مالاوی با واکنش مثبت خانواده‌ها به ویژه مادران مواجه شده است. لوفنس کالاندا از واکسن شدن دختر 9 ساله‌اش ابراز خرسندی می‌کند.
کاش اگر امکان می‌داشت حکومت برای زنان مسن نیز واکسن را فراهم می‌کرد، به خاطر که این بیماری می‌تواند هر کسی را مصاب سازد. لذا اگر راه دیگری برای حفاظت زنان مسن از سرطان عنق رحم وجود داشته باشد، بایست انجام شود.
جوناتان جیواندا هماهنگ کننده برنامه ملی مبارزه با سرطان در وزارت صحت مالاوی است. آقای جیواندا به خبرنگاران گفت که اقدامات لازمی از قبل برای مبارزه با این بیماری اتخاذ شده است.
در کنار عملیات‌های جراحی که انجام می‌دهیم، تداوی با دوا یا شیموتراپی را نیز توصیه می‌کنیم. دواهای ریتروویرال را نیز به مریضان می‌دهیم تا در بهبودی بیماری‌های سرطانی نوع کاپوچی سرکوما کمک کند.
هماهنگ کننده برنامه ملی مبارزه با سرطان در وزارت صحت مالاوی می‌گوید که حکومت به زودی نخستین مرکز تداوی بیماری‌های سرطانی را در این کشور می‌گشاید که خدمات صحی مانند رادیوتراپی یا تداوی با اشعه اکس و سایر تداوی‌ها را به بیماران سرطانی عرضه خواهد کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شام چهارشنبه به وقت محلی در هانوی پایتخت ویتنام با هم ملاقات کردند. هر دو رهبر در مورد نتایج این مذاکرات ابراز امیدواری کردند. جف کستر خبرنگار صدای آمریکا در مورد دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی گزارشی تهیه کردند که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ و کیم جون اون شام چهارشنبه در برابر پرچم‌های آمریکا و کره شمالی در یک هتل مجلل در هانوی پایتخت ویتنام با هم دیدند و به این ترتیب دومین اجلاس سران دو کشور که روی خل سلاح اتمی کره شمالی متمرکز است آغاز شد. لحظه مصافحه ترامپ و کیم یادآور نخستین ملاقات آنان در ماه جون سال گذشته در سنگاپور بود. رئیس جمهور ترامپ از دیدار مجدد با رهبر کره شمالی ابراز خرسندی و رضایت کرد.
افتخار دارم در کنار رئیس کم هستم. افتخار دارم در کنار یک دیگر و در ویتنام هستیم. کشوری که برای استقبال ما فرش سرخ هموار کرد. ویتنام از میزبانی ما نیز افتخار می کند. به نظرم اجلاس اول یک موفقیت بزرگ بود و فکر می کنم این اجلاس نیز به اندازه اجلاس اول و یا حتی بیشتر از آن عالی باشد.
ترامپ و کیم پس از مصافحه برای صرف تمام شب در کنار هم نشستند. رهبر کره شمالی ابراز اطمینان کرد که دومین ملاقاتش با دونالد ترامپ موفقیت آمیز خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز این گفته های کیم را تایید کرد.
ما فردا یک روز بسیار مصروف خواهیم داشت و سپس فوراً تمام شب را می‌خوریم و بسیاری موضوعات را حل خواهیم کرد. امیدوارم این همه به یک وضعیت عالی در دراز مدت بیانجامد. رابطه ما یک رابطه بسیار خاص است.
همکاران نزدیک و بلند رتبه رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی نیز هنگام صرف تمام شب گذشته حضور داشتند، به شمول مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند ساعت پیش از ملاقات با کیم جون اون از طریق توییترش گزارش های به گفته او نادرست را در مورد اجلاس سران آمریکا و کره شمالی رد کرد و گفت که او و رهبر کره شمالی در پیوند به موضوع حل سلاح اتمی کره شمالی به یک نتیجه خواهند رسید. رئیس جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرده است که اگر کره شمالی از برنامه های هسته‌ای خود دست بکشد، آن کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ مبدل خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با آنکه قوای سوری به حمایت ائتلاف در آستانه شکست دادن آخرین پایگاه تندروان در سوریه قرار دارند، اما تندروان در یک نبرد به سختی از شبکه تونل‌های کمپی دفاع می‌کنند که در آنجا جمعیتی از زنان و اطفال به سر می‌برند. در روزهای اخیر به هزاران تن که برخی حتی در حالت مرگ قرار دارند و تعداد دیگر با این فکر که دولت اسلامی به نبردش ادامه می‌دهد از حوزه جنگی خارج گردیدند. هدر مرداک از صدای آمریکا صحنه دیروز گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را توجه می رساند.
طوری که معلوم می شود آخرین روزهای خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی فرا رسیده است. در حال حاضر جنگ در اطراف تعداد از خیمه هایی است که در حدود 1000 یا بیشتر از مردم در آن زندگی دارند. مقامات می گویند که آنها از تعداد کسانی که از یک ساحه بسیار کوچک خارج می شوند در تعجبند. تنها در هفته گذشته بیشتر از 6000 از آنجا پا به فرار گذاشتند. نزدیک به 3 از این مردمان را اطفال پایین از سن 5 تشکیل می دهد. عفاف 13 ساله مادر و خواهرش را در یک حمله هوایی در حویلی خانهشان از دست داد.
من شوک دیدم. من برای کمک فریاد زدم. این از حال ما.
اما این خانواده ها مردمان عادی نیستند. تقریبا تمامی آنها را جنگجویان گروه دولت اسلامی تشکیل می دهد. زنی که دیشب مواصلت کرد گفت که مردانشان جهت تحقیق برده شدند. اما برعکس جنگ های قبلی که بسیاری از مردم گروه دولت اسلامی را تقویه می کردند، این بار بسیاری از این مردم باغوز از این که خلافت آنها در حال شکست است نمی پذیرند. ام انس یکی از حامیان دولت اسلامی می باشد.
لا ان شاء الله تنتصر هم اللي جوا واللي برا بالنهايه تنتصر
ان الله تمام مردمان داخل باغوز و آنهایی که در خارجن پیروز خواهند شد. خداوند به آنها نصرت عطا کند.
در این حال حملات بر ضد آخرین پایگاه گروه دولت اسلامی همروزه انجام می شود. ناظران به شمول کارمندان امدادرسان هشدار می دهند که بدون تغییرات لازمه شکست خوردن گروه دولت اسلامی در اینجا در این مرحله ختم افرادگرایی است که منطقه را در چنگش داشته بود. دیوید ایوبانک مسئول گروه امدادرسان فری برما رنجرز می گوید
Religious extremist movements, and this is only the latest.
نظیری از حرکت‌های افراطی مذهبی در این اواخر به وجود آمده است. از این سبب شما باید از دو طریق با آن مقابله کنید. یکی این که باید به فوریت به مقابل هر عمل خشن با زور برخورد کنید. این چیزی است که آنها به آن قدر قائلند. اما از طرف دیگر باید به ریشه بی‌عدالتی‌ها نیز نظر بیفکنید.
قوت‌های سوری و بین‌المللی توقع می‌برند که به زودی شکست گروه دولت اسلامی را در روزهای بعدی اعلام بدارند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.